ساعت 11 رو از استودیو پخش شبکه رادیوی گفتگو خدمتتون اعلام میکنم و همراه میشیم با برنامه زنده آوای قانون با موضوع ارائه خدمات الکترونیک در قوه قضاییه.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدی؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
نیروی خانمم جگرو 100 تاست به اضافه یه سفر حج تمتع 2.5 سال که ازدواج کردم.
یکونی ما زنده هستم به خاطر من.
هر چی مانی نمی کلان تری
دوباره پرونده مون
خاطر پسرم
والا در تو قتل مادر
به جای سنه
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم.
حالا متهمو دزدیدن دیشب بعد الان اومدم پیگیری.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
از خدمات الکترونیک قضایی چه می دانید؟ آیا خدمات جدید موجبات رضایت هموطنان را فراهم آورده است؟ نقش خدمات الکترونیک قضایی در کاهش اطاله دادرسی چگونه است؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر شما شنوندگان عزیز در برنامه امروز آوای قانون. با سلام، درود و عرض ادب خدمت شنوندگان و فرهیخته رادیو گفتگو. علی نصری کارشناس و مجری برنامه تا حدود یک ساعت افتخار این رو دارم تا در زمینه خدمات الکترونیک در قوه قضاییه در خدمت شما همراهان ارجمند باشیم. مخاطبان عزیز میتونن سوالات و نظرات خود رو با شماره پیامک 301035 یا از طریق شماره تلفن 2265-2385 با ما در میون بگذارن. مهمان عزیز برنامه امروز ما جناب آقای دکتر مسعود سفری، وکیل محترم دادگستری و استاد دانشگاه هستند. خدمتشون سلام و خیر مقدم عرض می‌کنیم، در خدمتشون هستیم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. امیدوارم مباحث و مطالبی که امروز در این برنامه مطرح میشه و در موردش گفتگو میشه برای شنوندگان عزیز مثمر ثمر و مفید واقع بشه. در خدمتتون هستیم.
بله، عرضم به حضورتون موضوع برنامه امروز ما خدمات الکترونیک قضایی و در خصوص آسیب ها و تنش های موجود میخوایم این رو به بحث و بررسی بذاریم. از نظر حضرت عالی آیا تونسته خدمات الکترونیکی که به وجود اومده مثمر ثمر باشه و به اون اهداف خودش نائل شده باشه یا خیر؟
خدمتتون عرض کنم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در کل در پیشرفت و سرعت رسیدگی به امور قضایی مردم خیلی مؤثر بوده و مانع از صرف وقت و انرژی زیاد در امور دادرسی شده. سال 91، 22 خرداد ماه سال 1391، آیت الله آملی لاریجانی، ریاست محترم پیشین قوه قضاییه، در راستای رفع اطاله دادرسی و همچنین تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و استفاده از فناوری‌های جدید در روند دادرسی، آیین‌نامه‌ای رو تدوین و تصویب کردند که عنوان این آیین‌نامه آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی بود.
بله.
و در اجرای ماده 2 این آیین‌نامه ریاست محترم قوه قضاییه دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفاتر خدمات الکترونیک قضایی رو ابلاغ کردن. این آیین‌نامه در اجرای بند 6 سیاست‌های کلی قضایی 5 ساله ابلاغی سال 1388 و بند جیم ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و همچنین تبصره بند جیم ماده 11 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 تصویب و ابلاغ شد. این آیین نامه بالاخره محاسن و ایرادات خودش رو داره و به مرور زمان ایراداتش خب رفع شده و به سمت تکمیل پیش رفته. یکی از مهمترین مشکلات دستگاه قضایی همواره اطاله دادرسی بود. کارشناسان معتقدن که با استفاده از فناوری‌های جدید الکترونیک میشه پرونده ها رو تا 50% سرعت رسیدگیشون رو افزایش داد و دادگاه ها رو به صورت کاملا الکترونیکی اداره کرد. سامانه خدمات الکترونیک کمک کرده تا برخی واسطه ها در روند رسیدگی به پرونده ها حذف بشن و پیرو تصویب طرح عدالت الکترونیکی، سامانه به عنوان سامانه الکترونیک خدمات قضایی که عنوان مخففش هم هست سخا، در قوه قضایی راه اندازی شد که درگاه اینترنتی و آدرس اینترنتی این سایت به نشانی www.adliran.ir در حال حاضر در دسترس عموم مردم و وکلای محترم قرار داره که این عزیزان میتونن از طریق این سامانه شکوایی‌ها و دادخواست‌های خودشون رو ثبت کنن و با استفاده از کد رهگیری صادره شکوایی و دادخواست خودشون رو از طریق دفاتر فوق به دادگاه صلاحیت دار ارسال کرده و رمز کاربری و با کد مربوط به صنایعی که به مراجعه کننده تقدیم میشه پرونده های خودشون رو تو این سامانه پیگیری هم بکنن. حالا برای استفاده از خدمات الکترونیک قضایی ما حتما باید توی سامانه ثبت نام الکترونیک قضایی که عنوان مخففش هم هست سنا، این مردم عزیزمون باید حتما ثبت نام بکنن، وگرنه نمیتونن از مزایای این سامانه الکترونیک که خدمات قضایی ارائه میده بهره مند بشن.
بسیار عالی. بعد شما میفرمایید که به طور مثال الان اگر شخصی تحت عنوان موکل، حالا اسمشو بذاریم مراجعه کننده، به دفتر حضرت عالی مراجعه کنه و حضرت عالی متقاعد بشین که احتیاج و نیاز به طرح دعوی، حال شکایت یا ارائه دادخواست به محکمه قضایی هست، آیا در همون فضای آروم دفتر حضرت عالی میتونین کارها رو براشون انجام بدین به عنوان یه وکیل دادگستری یا خیر؟
خدمت شما عرض کنم بحث پذیرش دعاوی توسط وکلا خب آیتم های مربوط به خودش رو داره و جنبه تخصصی داره. در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خب به این امر خب نباید پرداخته بشه و آیین‌نامه هم این اجازه رو نمیده که مثلا کارمندان و مدیران محترم این دفاتر نسبت به ماهیت و تشخیص نوع دعوا ورود پیدا بکنن.
صلاحیتش
هم ندارن. این بحث مربوط میشه به خب یا به خود اون ارباب رجوع یا مردمی که میخوان، مردم از اینکه میخوان دادخواست یا شکوایی بدن خودشون تشخیص بدن، یا به عهده ما وکلایی که به عنوان پذیرنده مردم عزیزمون بابت ثبت دادخواست و یا تشخیص نوع دعوا به عهده وکلا هستش. خب تا جایی که وکلای محترم امکان داشته باشه و اجازه داشته باشن و مسائل فنی و تخصصی امر وکالت بهشون این اجازه رو بده، خب مشاوره های حقوقی لازم رو خدمت مراجع کننده محترم ارائه میدن و اگر پرونده قابل طرح در محاکم قضایی باشه، موضوعش به نحوی باشه که منجر به بالاخره نتیجه خواهد شد برای مراجع کننده محترم، نسبت به قبول این پرونده حالا چه کیفری چه حقوقی باشه اقدام میکنه و اگر هم واقعا نتیجه حاصل نشه وکلا نسبت به این قضیه خب تذکرات لازم رو به مراجع کننده محترم اعلام میدارن که آیا این پرونده موفقیتش چند درصده، چقدر پیشرفت میتونه داشته باشه، تا چه مراحلی میتونیم روی این پرونده کار کنیم و اگر هم آینده یا امیدی برای پیشرفت در روند رسیدگی پرونده نباشه خب قاعدتاً این رو به مردم عزیزمون حتما گوش زد میکنه.
بسیار عالی. ما یه شنونده محترمی داریم پشت خط هستن. سلام عرض میکنم خدمتشون. خودشون رو معرفی بفرمایند و اینکه از کجا تماس بگیرن.
سلام، وقتتون بخیر. محمدی هستم، از تهران تماس میگیرم. من حدود اولی که تشکر کنم از اینکه برنامه ای رو تدارک میبینید که مردم به صورت رایگان بتونن از این خدمات و مشاوره ها استفاده کنن، و اینکه بگم من خودم حدود 15 سال از پرونده ای دارم، خانواده هستش، ولی به طرق مختلف با اینکه ابلاغ الکترونیک شده میگن ابلاغ به دست به طرف شما نرسیده. آیا من میخوام بدونم اینکه کسی تو سامانه سنا ثبت نام کرده و خب به هر حال ابلاغ از این طرف به دستش میرسه، میخوام بدونم اگر به اون سامانه سر نزنه و ابلاغ رو دریافت نکنه، آیا قانونی هست که مثلا بگه تا این مهلت، مثلا مهلت 20 روزه، چه سر بزنه به اون سامانه چه سر نزنه، در حکم این هست که این ابلاغ بهش صورت گرفته و ابلاغ رو دریافت کرده؟ چون من خودم چندین ساله که با این مشکل دارم دست و پنجه نرم میکنم، بارها و بارها گفته شده که ابلاغ به دستشون نرسیده یا توی جلسه حاضر نشدن و اینکه حضورشون ضروری بوده توی اون جلسه و به همین طریق اینقدر این پروسه رسیدگی طولانی شده. ممنون از لطفتون، تشکر، منتظر جوابتون هستم.
موفق باشین، در خدمتتون هستیم. آقای دکتر بفرمایید.
بله، سوال خوبی رو ایشون مطرح کردن. توی سیستم سنا که الان مردم عزیزمون دارن ازش استفاده میکنن و وکلا هم همینطور، یه بحثی هست، حالا من به این اشاره کنم، بحث ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی.
بله.
که ما توی این سیستم سنا یا همون سیستم خدمات الکترونیک قضایی، وقتی ابلاغ و یا اختاریه‌ای، حالا مبنی بر ابلاغ دادنامه یا اختار رفع نقص، حالا هر چی که هست، اگر در سامانه سنا قرار میگیره، یک پیامکی به اون شخص، یعنی شخصی که طرف ابلاغ هستش، ابلاغ شونده، پیامکی ارسال میشه که در سیستم شما همچین ابلاغی رو ما قرار دادیم در ساعت فلان در مورخه فلان. این ابلاغ یا این سامانه زمانی کار کرد داره، یعنی زمانی کاربرد داره که طرف مقابل ما در سیستم سنا ثبت نام کرده باشه، یعنی کد رمز سناشو گرفته باشه، کد کاربری داشته باشه و بر اساس اون تمامی ابلاغ‌ها و تمامی دعاوی که در هر جای سرتاسر کشور اگه ایش علیه این فرد دعوایی طرح بشه، مطرح بشه، همه ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی به این فرد ابلاغ میشه، به شرط اینکه ما خب بالاخره کد ملیشو داشته باشیم. یعنی کد ملیشو نداشتیم ما نمیتونیم بگیم آقا این ابلاغ رو واسه این شخص به صورت الکترونیکی ابلاغ کنید. بله. بس مستلزم اینه که ایشون قبلا ثبت نام کرده باشه، یعنی ابلاغ شونده، طرف ابلاغ ما. حالا ماده 8 آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی این رو بهش ورود کرده که میگن پس از ابلاغ اوراق قضایی به خوانده یا مشتکاً، در صورتی که وی از طریق ورود به پایگاه مربوط و پس از احراز هویت از طریق امضای دیجیتال در جریان ابلاغ قرار گیرد، ابلاغ به وی واقعی می باشد و در این غیر این صورت ابلاغ قانونی خواهد بود. خب ما تا اینجا گفتیم که پس اول شخص باید سامانه ابلاغ داشته باشه که اگر نداشت، ابلاغ به صورت فیزیکی به ایشون تقدیم میشه که این ابلاغ فیزیکی هم در تفسیری یک ماده 7 آیین نامه فوق بهش اشاره شده. یعنی به محض اینکه دفعه اول ابلاغ به صورت فیزیکی به شخص مخاطب ابلاغ میشه، در مرحله بعد به محض مراجعه این شخص به محاکم قضایی، مدیران شعبات مکلفن به طرف رجوع کننده بگن که آقا شما از این تاریخ به بعد باید بری در سامانه ثبت نام، در سامانه سنا ثبت نام کنی، وگرنه ابلاغا به دست شما به صورت فیزیکی نخواهد رسید. برای بار اول این کارو میکنن، برای بار دوم این شخص مکلفه بره تو سامانه سنا ثبت نام کنه. حالا اگه قبلا ثبت نام کرده باشه، بحثی نیست دیگه، ابلاغا بهش میره، پیامک میره و اگر چند روز، چهار روز، پنج روز ایشون پیامک رو باز نکرد یا به سامانه سنا مراجعه نکرد و ابلاغ رو رویت نکردن، دوباره اس ام اس یا پیامک مجدد به ایشون جهت تذکر و یادآوری ارسال میشه که اگر بازم مراجعه نشود، اون بحث 20 روز تجدید نظرخواهی به فرض مثال که ایشون فرصت داره از زمان ابلاغ رأی بدوی 20 روز ایشون تجدید نظرخواهی بکنه، اون 20 روزش کنسل میشه، یعنی تموم میشه، سوخت میشه. خب ما اونجا بحث ابلاغ واقعی قانونی هم داریم که حالا من در جای خودش به این اشاره خواهم کرد، ولی ایشون اگر سیستم سناش مشکل نداشته باشه، ثبت نام کرده باشه و ابلاغ‌ها در سامانه قرار گرفته باشه و مراجعه نکرده باشن برای رویت ابلاغ، این ابلاغ ابلاغ واقعی خواهد بود.
بسیار
عالی. ابلاغ قانونی خواهد بود، نه ابلاغ واقعی.
بله. یه پیامکی داریم از آقای یزدان، سوال کردن که حتما باید در سیستم سنا اشخاصی که ثبت نام میکنن پرونده‌ای در مراجع داشته باشن یا هر شخصی میتونه ثبت نام انجام بده، حالا بعدن اگه احیانا دادخواستی یا دعوایی طرح کرد یا علیه ایشون شکایت یا دعوایی طرح شد میتونه ازش استفاده بکنه، به چه صورت؟
بله، این به نظر من، یعنی نظر شخصی من اینه که همه هموطنان عزیزمون پیشنهاد میکنیم که در این سامانه حتما ثبت نام کنن، چون بجز حالا ایراداتی که هست، حالا اونا رو خدمتتون عرض میکنم، ولی مزایاش خیلی بیشتره، چون خیلی از اوقات پیش میاد اشخاص دعوای علیهشون طرح شده در یک نقطه‌ای از کشور و شخص اصلا اطلاعی از اون پرونده و موضوع دعوا اصلا نداره و چه بسا رأی هم صادر شده، رأی غیابی صادر شده و اجراییه هم گرفتن علیهشون و یک در سر بزنگایشون رو جلبم میکنن بدون که اطلاع قبلی داشته باشه، اصلا جرمش چی بوده، اتهامش چی بوده، اطلاعی از این قضیه نداره. به نظر من مردم عزیزمون حتما نسبت به ثبت نام در سامانه سنا اقدام بکنن که مزایاش خیلی زیاده، که همین یکی از محاسنی که خدمتون عرض کردم همینه که ایشون میتونن به صورت الکترونیک و مجازی از تمامی پرونده‌های مطرح شده، مختومه شده یا در حال رسیدگی اطلاع پیدا کنند و نسبت به اون اقدام مقتضی رو به عمل بیارن.
بسیار عالی. حسن بزرگتون، از این باب پیشگیری هم اگه بخوایم به قضیه نگاه کنیم، چون موارد متعددی رو شاهد بودیم، حالا حضرت عالی هم که به عنوان استاد دانشگاه و وکیل شاهد بودین که مواردی پیش میاد که طرف با سوء نیت میاد از عدم وجود یا حضور مالک در طی ماه‌ها یا سال‌ها در ملکی استفاده میکنه، یه موبایل‌نامه‌ای رو تنظیم میکنه، دادخواستی علیه مالک میده، الزام به تنظیم سند میگیره، یعنی بدون اینکه مالک روحش از ماجرا خبر داشته باشه میاد دادگاه احضارش میکنه، غیابی حکم علیه اون صادر میشه، اجرا میشه، یعنی سند به نام این آقای حالا کالاهبردار جائل هر چی اسمشو بذاریم صادر میشه، طرفم راحت این ملکو میفروشه بدون اینکه طرف اصلا خبری مالک داشته باشه از این موضوع. به نظر شما این بهتر نیست که به حالا منباب پیشگیری از این مسائل یا موضوعات، حالا اینو به عنوان مثال عرض کردم خدمت بله. شنوندگان، این رو اگر خود شنوندگان، هر شخصی که به سن قانونی رسیده که میتونه دعوایی رو طرح کنه یا علیهش دعوایی رو طرح کنن، در سیستم سنا ثبت نام کنه که خدایی نکرده مورد سوء استفاده کلاهبردارا و شیادا قرار بله نگیره.
بله بله،
نظر حضرت عالی هم در این خصوص.
بله، شنوندگان عزیز میتونن با همراه داشتن کارت ملی خودشون به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی که در سطح شهرها و استانها، حالا جایی که تشکیل شده این دفاتر، مراجعه کنن و از باب پیشگیری که فرمودین، خیلی هم وقت نمیبره، در حد 10 دقیقه، شاید 1 روبه 10 دقیقه ثبت نامشون طول میکشه.
حالا ما آره، بالفرض هم وقت بگیره ارزش این رو داره؟ بالفرض حالا بله. ما میگیم یک روز کاریشون بالفرض مثال بله. که اصلا به این شکل نیست بذارن بر این، از بابی که متضرر نمیشن در آینده، بالفرض خونهشون رو تغییر میدن، هر جای ایران، هر جای کشور باشن، هر کسی، هر شخصی علیهشون بالفرض دعوای واهی طرح کنه یا به هر طریقی بخواد شکوایی یا هر ادعایی علیهشون باشه، ایشون پیامکش میاد براشون و متوجه میشن که بالفرض شکایتی شده، حالا ملکی یا حقوقی یا هر به هر طریقی باشه، دیگه ازشون سوء استفاده نخواهد شد.
بله همینطوره. چه بسا خیلی وقتا پیش اومده که همونطور که فرمودین یکی از طرفین واقعا روحش هم از دعوایی که تر شده خبر نداره.
بله محکوم شده
و شاید هم به ناحق هم بوده، حالا حالا همراه با حق بوده یا نابحق بوده، این یه مسئله دیگه است. ولی همین که ایشون اطلاع پیدا میکرده از عنوان اتهامیش، از عنوان دادخواستی که علیه ایشون تر شده، از شکوایی که علیه ایشون تر شده اطلاع پیدا کنن، خب ایشون هم میتونه به تناسب اون دفاع خودشون رو داشته باشه، مدارک خودشون به موقع داره دادگاه ارائه بده، در جلسات حضور پیدا کنه، از مزیت استفاده از وکیل استفاده کنه، از کارشناس استفاده کنه، بالاخره از مزایا و محاسن یک دادرسی عادلانه و منصفانه برخوردار میشه. بله. ولی اگه این امر نادیده گرفته بشه، ما میتونیم بگیم خیلی از افراد الان در جامعه ما متضرر میشن به خاطر همین امر ابلاغ. چون میدونید که خیلی از پرونده های ما یا اطلاع های دادرسی ما بحث همین ابلاغ هاست، ابلاغ وقت دادرسی، ابلاغ نظریه کارشناسی، اختار رفع نقص. خب اینا هر کدوم از این ابلاغ ها اگر به صورت فیزیکی برن و برگردن خیلی طول میکشه. من خودم شخصا یه پرونده‌ای داشتم تو یکی از استانهای شمالی کشورمون که من پرسیدم، همون از خود مدیر شعبه پرسیدم اگه من بخوام این ابلاغ رو به صورت حالا همون شما میفرمایید مکانیزه یا همون به صورت اتوماسیون بره برگرده چقدر طول میکشه؟ خب ایشون اینطور به من بیان کردن که ما این ابلاغ رو میفرستیم به سامانه ابلاغ اون شهر، اونا باید بیان پرینت بگیرن از اون به صورت کاغذی از اون ابلاغ و اون رو به صورت کاغذی از طریق کلانتری محل به فرد مخاطب ابلاغ کنن. بله. که من پرسیدم حداقل 6 ماه یا 5 ماه این زمان میبره، در حالی که زمان دادرسی یا وقت جلسه‌ای که برای ما تعیین شده بود 3 ماه بعد بود، یعنی 2 ماه بیشتر از اون. یعنی ما اگه جلسه‌مون هم تشکیل میشد نتیجه ابلاغ، نسخه ثانیه ابلاغ بر نمیگشت و به همین دلیل جلسه ما تجدید میشد که من اجبار شدم که خودم ابلاغ رو به صورت دستی ببرم تحویل شخص بدم به وسیله کلانتری محل و جواب ابلاغ رو بیارم بزنم.
بسیار عالی. تلفن دیگه ای هم داریم از هموطنان عزیزمون، خواهش میکنم خودتون معرفی بفرمایید و اینکه از کجا تماس میگیرید.
سلام، وقتتون بخیر. نوابی هستم، وکیل دادگستری از تهران تماس میگیرم.
بله.
خیلی ممنونم از برنامه خیلی خوبتون. سوالی که از کارشناس محترم برنامه‌تون داشتم آقای دکتر این هستش که طبق مواد 67 و 69 قانون آیین دادرسی مدنی، سازوکار مباحث مربوط به ابلاغ واقعی و قانونی در سامانه خدمات الکترونیک قضایی به چه صورتی هست؟ آیا قواعد مندرج در مواد قانونی فوق در این سامانه هم رعایت میشه یا خیر؟ ممنونم.
بسیار عالی. اجازه در خدمت هستیم.
بله، سوال خوبی بود و به نکته خوبی اشاره کردن. بحث ابلاغ قانونی و ابلاغ واقعی که تو مواد 68 و 69 قانون آیین دادرسی مدنی به اون پرداخته شده، توی ماده 8 آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی هم به اون اشاره شده که این ماده 8 در فهوای خودش به این صورت بیان میشه که پس از ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی به خوانده یا مشترکان، در صورتی که وی از طریق ورود به پایگاه مربوط و پس از احراز هویت از طریق امضای دیجیتال در جریان ابلاغ قرار گیرد، ابلاغ وی واقعی میباشد و در غیر این صورت ابلاغ قانونی خواهد بود. یعنی به چه صورت؟ حالا تقریبا این سوال رو من جواب دادم، ولی خب بیشتر حالا توضیح میدم خدمتتون. اگر شخص پیامکی بهش ارسال شده و بر اساس اون پیامک بره داخل سامانه بشه ابلاغ رو ببینه، رویت بکنه، به محض اینکه ابلاغ یا اون ابلاغی یا اختاریه که رویت شد، در اینجا قانونگذار این ابلاغ رو به عنوان ابلاغ واقعی قلمداد میکنه و ابلاغ قانونی محسوب نمیشه. ولی اگر پیامک ارسال بشه به فرد مخاطب و این شخص پیامک رو ببینه ولی حالا از روی حالا عمدن سهوًا نمیدونم حالا میشه اسمشو هرچی گذاشت، ایشون به سامانه مراجعه نکنه، به هر دلیلی مراجعه نکنه و ابلاغ رو مشاهده و رویت نکنه، اینجا بحث طبق این ماده 8 این نامه ما ابلاغ قانونی رو خواهیم داشت، یعنی ابلاغ واقعی نیست.
بله.
یعنی میتونن ایشون بعداً حالا وارد بحث اگر در جلسه حضور پیدا نکنن و رأی غیابی صادر بشه میتونن بعداً نسبت به دادنامه بدوی واخواهی بکنن.
بسیار عالی. بعد آقای دکتر حضرت علی بفرمایید که با توجه به اینکه آیین دادرسی و خب بالاخره قانون هست و قانون هم حالا چه به صورت آیین دادرسی چه به صورت قوانین قانون مدنی یا مجازات اسلامی باید از طریق مصوبه مجلس این رو یعنی تایید مجلس رو بگیره در چارچوب قانون باشه که قابلیت اجرا داشته باشه. حالا با توجه به اینکه سامان الکترونیک قضایی راه افتاده و برخی موارد ابلاغ رو در خوش تغییر کرده، آیا به نظر شما نیازی نبوده که این از طریق مجلس دوباره مجددا اصلاح بشه و قانون گذاری بشه و یا صرفا از طریق بخشنامه کفایت میکرده؟ ممنون میشم توضیح بفرمایید.
بله، در ابتدای برنامه خدمتتون اشاره کردم در مورد همین آیین نامه. این آیین نامه در راستای اجرای بند 6 سیاست‌های کلی قضایی 5 ساله ابلاغی مصوبه 1/9388 و بند ج ماده 48 قانون برنامه 5 توسعه کشور و همچنین تبصره بند ج ماده 11 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوبه 1390 تصویب شده و ابلاغ شده. یعنی اینطور نیست که ما بگیم آیین‌نامه‌ای که قوه قضایی ابلاغ و تصویب کرده بیس و مبنای قانونی نداشته. مبنای قانونیش همین مواردی که خدمتتون عرض کردم بوده و در راستای اجرای این سیاست‌ها و قانون برنامه 5 توسعه کشور این آیین‌نامه ابلاغ و دستورالعملش تهیه و تدوین شده و خدمت مردم عزیز و وکلا ابلاغ گرفته و من در مورد این آیین‌نامه مبانی قانونی رو میدونم که به درستی انجام شده و فکر نمی‌کنم خللی از این بابت بشه به این آیین‌نامه وارد دونست.
پس می‌فرمایید که نیازی به گذراندن مراحل قانونی و طی مجلس و قانون‌گذاری نبوده دیگه؟
نه این... نه
بسیار عالی. بعد یه سوالی که مطرح میشه اینه که آیا شخصی اگر حالا در سامانه سنا ثبت نام کرد و سهواً یا عمدن حالا با شنطنتی داشت از نخواست از ابلاغ مطلع بشه و از طریق سنا یا باز نکرد یا تو سیستم نرفت که مشاهده کنه که مشخص بشه که ایشون ابلاغ شده حالا سهواً یا عمدن، این چه آثاری براش مترتب هست؟ آیا همون آثاری که بر ابلاغ واقعی و قانونی بار میشه بر این هم بار میشه یا خیر؟
بله، بحث حالا این که ایشون عمدن بخواد در سامانه ورود پیدا نکنه و ابلاغ رو مشاهده نکنه و در جلسه دادرسی هم حضور پیدا نکنه، همون بحث ابلاغ قانونی پیش میاد، ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی اجرا میشه که خب ایشون دیگه رأیشون غیابی صادر میشه از مفاد یا جلسه که اون صورت جلسه که تنظیم شده یا از لوایح و همچنین مستنداتی که طرف مقابل علیه ایشون ارائه کرده مطلع نمیشن و تنها پوان یا امتیاز مثبتی که این قضیه داره اینه که ایشون میتونه بعدن واخواهی بکنه. بله. در آینده نسبت به این هم واخواهی بکنه، ولی این هم به شرطی هستش که واخواهیش بحث 20 روز که اگر رأی برای ایشون صادر بشه، رأی غیابی، و ایشون دوباره نره اون رأی رو مشاهده بکنه در سامانه، یعنی حالا سوای از این که ابلاغ روز جلسه دادرسی رو مشاهده نکرده و در جلسه دادرسی حضور پیدا نکرده و رأی هم متعاقبا صادر شده و دوباره برای مشاهده رأی هم حضور پیدا نکرده در سامانه که رویت بکنه، در این صورت اون بحث 20 روز واخواهی کماف سابق جای خودش رو داره، یعنی زائل نمیشه. ولی اگه ایشون صرفا برای دیدن دادنامه بدوی حضور پیدا کنه در سامانه و رأی رو مشاهده کنه، بحث واخواهیشون از اون 20 روزی که خدمتتون عرض کردم اون 20 روز شروع میشه.
یک تلفن مردمی داریم که این رو خدمتشون سلام عرض میکنم و معرفی بفرمایید خودتون رو که از کجا تماس میگیرین، در خدمتتون هستیم.
با سلام، میرزا خانی هستم از کرج تماس میگیرم خدمتتون.
بله.
ضمن عرض خسته نباشه خدمت شما و میهمان گرامیتون.
سلامت باشید.
بخاطر خدمات قضایی بنده یه سوالی داشتم از خدمت میهمان گرامیتون. بحث اینه که تو بحث واخواهی مستحضر هستیم، گاهی پیش میاد شخص واخواه که هست و اعتراض میکنه و